بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسائلی بود که تنازع میشد بین مالک و بین متصرف، بین موجر و بین مستأجر. در مسئله اول این مسئله را سید مطرح کرد که اگر یکی از این دو مدعی اجاره شد و دیگری منکر اجاره شد، فرمودن اونی که منکره قولش مقدم میشه بر اونی که مدعیه بالحلف وقتی قسم بخوره. در بیان این مسئله مرحوم سید به نکاتی گفتیم اشاره میکنیم. بعضی از این نکات را دیروز گفتیم که ما حاصلش این بود که چون الان بحث قضا هستش، فقها قائل به قضاء شرعی هستن، ما قائل هستیم به دو نحوه از قضاء: قضاء شرعی و قضاء عرفی. گفتیم قضاء عرفی مشروعیت داره، خلاف شرع نیست، منتها نباید به عنوان قضاء شرعی باشه. اگر قضاء عرفی به عنوان قضاء شرعی باشه میشه حرام، میشه تشریع و محرم، اما به عنوان قضا عرفی گفتیم اشکالی نداره. و در اصطلاح به اون قاضی که قضا میکند به قضا عرفی، اصطلاحاً بهش میگیم قاضی تحکیم. و به اون قاضی که قضاوت میکنه به قضا شرعی، فقهیاً اسمش هست قاضی منصوب. منصوب مراد از منصوب از قبل امام معصوم جعلته حاکما علیکم. در اون روایت ابو سالم ابو مکرم سالم ابن مکرم ابو خدیجه جعلته حاکما، این اصطلاحا بهش میگن قاضی که بر اساس مذوابت شرعی حکم میکنه، بهش میگن قاضی منصوب. و اون قاضی که قضا عرفی میکنه نه به عنوان قضا شرعی، او رو بهش میگیم قاضی تحکیم. بله بله، فقها دو دسته شدن. این در از قدیم مطرح بوده، اون کسانی که گفتن قاضی تحکیم در شرایط قاضی شرط نیست، مرادشون همین بوده. و اونهایی که گفتن درش قضا شرایط قاضی شرطه، اونا در واقع قاضی تحکیم نیست، اون قاضی منصوبه. این اصطلاحاتی است که امروزه روشن‌تر شده. پس قاضی تحکیم قاضی است که قضا میکنه بر اساس چی؟ یک قضا عرفی، به خلاف قاضی منصوب که قضاوت میکنه بر اساس ضوابط و موازین شرعی. این خلاصه بحثی که گفتی. و فقها ها معتقدن که اگر قاضی منصوب حکمی کرد وجوب اتباع داره، اما در قاضی تحکیم دیگه وجوب اتباع نیست. و این خب ثمره مهمیه که در قاضی منصوب وجوب اتباع هست، اما در قاضی تحکیم چه وجوب اتباع نیست. بله، هم جلتو حاکمه وجوب اتباع هست. این رو دقت کنید، ما در هر دو مورد یک اشکالی رو مطرح کردیم، اما نسبت به قاضی منصوب گفتیم این وجوب اتباعش از باب وجوب طریقی است نه نفسی. وجوب اتباع اماره هست. اگر اماره گفت این آب نجسه، بر من اتباع اماره واجبه. این وجوبش وجوب طریقیه. یعنی چی؟ یعنی قول او بر من منجسه. من اگر این آب رو خوردم و فی لوح الواقع نجس بود، من مستحق عقوبتم. نه اینکه وجوب نفسی داره، مثل وجوب اتباع قول امام یا وجوب اتباع قول والدین در جایی که اتباع قولشون و اطاعت قولشون واجبه، مثل وجوب اطاعت عبد نسبت به سیه. نه، گفتیم این وجوب اتباعش وجوب اتباع طریقی است، نه وجوب اتباع، چون که انهو طوری صحبت کردن که وجوب اتباع قاضی منصوب وجوب نفسی داره. نه، وجوب نفسی نداره، مثل وجوب اتباع همه اماراته، یعنی وجوب طریقی داره. بله، نه اونا اینو نمیگن، جایی که علم برخلاف نداشته باشن. اگر علم برخلاف نداشته باشن میگن تبعیتش واجبه. گفتیم نه، تبعیتش واجب نیست، وجوبش طریقی منجزه، مثل بقیه امارات منجزه است. میشه وجوب طریقی دیگه. اونا گفتیم که انهو یه طوری میگن که انهو وجوب نفسیه، ما نمیگیم وجوب طریقیه. اگر بدانم که دیگه این وجوب نفسی اطلاق نداره، جایی که علم دارم دیگه واجب نیست، اما جایی که علم ندارم میگیم نه، بازم واجب نفسی نیست. این یک نکته. اما این که در قاضی تحکیم وجوب اتباع نیست، گفتیم اگر با هم توافق کنن به نحو توافق عقدی، مثلا در یک مالی نزاع دارن، قبول کردن، توافق کردن به نحو توافق عقدی که برن پیش زید بر طبق حکم او عمل کنن، در این صورت عمل به این توافق عقدی واجبه، مثل همه عقود، مثل همه عقود که وفاء به عقد شرعاً واجبه. اگر توافق عقدی کردن که در این مسئله عمل کنن بر طبق حکم زید و زید حکم کرد، برایشون از باب وفاء به عقد چیه؟ واجبه که عمل کنن، حتی در جایی که چیه؟ علم به خلاف هم داره. مثل این که من در این کتاب اختلاف کردیم که این کتاب مال منه یا مال شماست، شما میگید این کتاب مال منه، من میگم مال منه و من میدانم که این کتاب مال کیه، مال خودمه، میگیم خب بیاییم برای رفع نظام مصالحه کنیم. وقتی که مصالحه کردیم، مثلا به 1000 تومن مصالحه کردیم بین این کتاب و اون ره، وقتی که تصالح کردیم دیگه بعد از تصالح این کتاب واقعا ملک طرفه و تصرف من در این کتاب چیه؟ حرامه. گفتیم در قاضی تحکیم این حالت رو داره که اگر توافق عقدی کردن بر عمل به حکم این قاضی، دیگه واقعا واقع عوض میشه، دیگه از اماره بودن خارجه، واجبه که عمل کنن. یه دفعه وعده میدن، یه دفعه نه. عقد دو تا التزام مرتبط با همه، یعنی ملتزم میشن التزام مرتبط به هم، که این ملتزم میشه مبنی بر این که او هم ملتزم بشه، او هم ملتزم میشه مبنی بر این که این هم ملتزم بشه. التزام، دو التزام مترابط رو اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ عقد. عهدم نیست، آیا اسمش عهده؟ یعنی میگه که بیا هر دو ملتزم میشن، منطقه التزامشون، یعنی من ملتزم میشم مبنی بر التزام شما، شما هم ملتزم میشی مبنی بر التزام من. وقتی که التزام دو التزام مترابط شد میشه عهد، که بریم هرچی این قاضی حکم کرد بر طبق قضا او عمل کنیم. اینجا دیگه وفاء به عقد وجوب نفسی رو داره، یعنی در واقع یک نحوه از مصالحه است. در واقع حقیقتش به یک نحوه از مصالحه برمیگرده که این کتاب ملک کسی باشه که قاضی حکم کنه این مال اوست. یک نحوه از مصالحه است. خب اینم یه نکته. یه نکته اخیر رو عرض بکنیم که این نکته خیلی نکته مهمیه و اون نکته اینه که فقها ما قضا رو دائما به شکل انفرادی دیدن. یعنی یه نفر قاضی هست، دو نفر میرن پیش او میگن بین ما قضاوت کن، منتها اگر شرایط قضا رو داشته باشه بهش میگن قاضی منصوب، اگر نداشته باشه میشه قاضی تحکیم. اما واقع خارجی اینه که ما امروزه در دنیا شاید هیچ کشوری نداشته باشیم که قضات انفرادی داشته باشیم. ما اونچه که درک دنیا داریم امروز دستگاه قضا، نه مجموعی از قضات. اینطور نیست که در یک کشور، در یک مملکت، در هر گوشه قاضی نشسته باشه و بین مرافعین و بین متخاصلین قضیه قضاوت کنه. نه، ما امروز اونچه که داریم دستگاه قضا، دیگه قاضی نداریم. دستگاه قضا تفاوت‌های بسیار اساسی داره با چی؟ با این قضات انفرادی. یکی از اون فوارقش اینه که دیگه شما نمیتونید به قاضی مراجعه کنید، فقط میتونید به دستگاه قضا رجوع کنید. منطقه نمیتونید برید پیش زید عمرو یا بکرو یا خالد. مثلا کسی زید میخواد از عمرو شکایت کنه، دیگه پیش قاضی نمیتونه بره. شکایت چه ارجاع میده به این دستگاه. حتی بالاتر از این در بعضی از کشورها، این در بسیاری از کشورها، حتی شخص شاکی حق رجوع به دستگاه قضا هم نداره، فقط وکیل او میتونه رجوع کنه به دستگاه قضا، خودش نمیتونه بره به دستگاه قضا زید از عمرو شکایت کنه، بلکه شکایتش پیش وکیل مطرح میکنه. وکیل ابتداءً میبینه که این دعوا قابل طرح هست یا نیست، چون بسیاری از دعاوی در دستگاه قضا قابل طرح نیست هستن. اصلا فرض کنید زد میگه آقا من 1,000,000 تومان دستی قرض دادم به عمر که 1 ماه بیاد بده و نیامده بده، و عمرم چیه؟ معتقده که نه تو به من قرض ندادی. و اصلا قابل تر نیست در دستگاه قضا. میگه من 1 ماه قبل هیچ سندی مدرکی نیست، یعنی وکیلم هیچ وقت چیه؟ این دستگاه این رو به دستگاه قضا نمیبره. این یه نکته. فارق دوم اینه که تشخیص موضوعات رو، خصوصا موضوعات پیچیده رو، از قاضی سلب اختیار کردن.
چون
هیچی وکیل میگه نه این قابل طرح نیست،
یه منکر و قسم
هیچ قابل طرح نیست. میگه تو میگه به من قرض دادم تنها بدم یا میریم تو نقدش دادم، هیچ مدرکی هم نداری، اصلا قابل طرح نیست، هیچی مدرکی نیست. این یه نکته. نکته دیگه اینه که موضوع و تشخیص موضوع که خیلی مهمه در قضاوت، چیکار کردن؟ از قاضی گرفتن و گزارش کردن به کی؟ به هیئت منصفه. مثلا یک کسی توی روزنامه، توی کتابی، مجله، نشریه، یه جمله رو راجع به زید نوشته. زید بخواد بگه این جمله اهانت به من هستش، فرض اینه که در قوانین اهانت به اشخاص جرمه. این دیگه از قاضی گرفتن. این هیئت منصفه است که تشخیص میده آیا این جمله اهانت هست یا نیست. اگر او گفت اهانته، بعد قاضی چکار میکنه؟ حکم این اهانت رو تعیین میکنه، چون موضوع خیلی مهمه. مثلا قتل ما 3 قسم داریم، قتل عمدی، قتل شبه عمدی و قتل خطعی. اگر کسی زید رو به قتل رسونده باشه، این کدوم یکی از اقسام قتله؟ این رو از قاضی گرفتن واگذارش کردن به هیئت منصفه، که هیئت منصفه خودش بخش خیلی مهمیه در دستگاه قضا. دیگه دست قاضی نیست که بگه این قتل عمده یا قتل خطاییه، این هیئت منصفه است که نوع قتل رو تعیین میکنه و قاضی حق دخالت نداره به هیچ وجه. این یکی از فوارق. یکی از فوارقی که در دستگاه قضا مهمه، قضاوت ها تخصصی شده. مثلا جرائم رو تقسیم کردن به 100 بخش، 100 شاخه. در هر شاخه قضات متخصص اونه. مثلا جرائم پزشکی، جرائم اقتصادی، جرائم خانوادگی، جرائم رانندگی، اینا رو هر کدوم به قاضی متخصص ارجاع میدن. به قاضی است که متخصص جرائم چیه؟ پزشکی فقط. اینم یکی دیگه این که قضات نه مثل مجتهدین عمل میکنن نه مثل مقلدین، بر طبق قوانین و ضوابط کاملا مشخص و معین دستگاه قضا حکم میکنن. لذا قاضی دستش باز نیست بگه آقا من به اجتهاد خودم عمل کردم. لذا این که میگه این طبق مثلا ماده فلان بر این جرم منطبقه، فقط بر اساس ضوابط و قواعد دستگاه قضا عمل میکنن، نه بر اساس رأی خودشون یا رأی فلان کس. همه این جرائم تعریف شده است در موارد خارج از تعریف، اونم تعیین شده است. اینم یه فارق اساسی. یه فارق دیگه که بسیار بسیار مهمه، هیچ وقت در مقابل قاضی متهم نیست، دائما در مقابل قاضی وکیله. یعنی متهم بدون وکیل نمیتونه در دادگاه حاضر بشه و وکیل کسیست یا به اندازه قاضی یا به مراتب بیش از قاضی احاطه داره به چی؟ به قوانون و قواعد. یعنی قاضی دستش باز نیست، وکیل به اندازه او یا بیش از او دستش چیه؟ این هستش. و یکی دیگه از همه مهمتر مسئله دادستان ها هستش، که در اینجا به جای شخص شاکی دادستان دائما قرار میگیره و دادستان هم کسیست که به اندازه قاضی و وکیل چیه؟ احاطه داره به قوانین و ضوابط و مقررات. این مجموعه شده دستگاه قضا. ما ظاهرا در دنیا کشوری رو نداریم که دستگاه قضا نداشته باشه. دقت کردیم؟ وقتی دستگاه قضا نداشته باشه، همیشه دستگاه قضا نه اینکه اسمش دستگاه قضا باشه، دستگاه قضا به همزه چی؟ با این مشخصاتی که گفتی، این میشه دستگاه قضا. وقتی که دستگاه قضا شد، اینی که آقایون تو ذهنشون از قضا هست با دستگاه قضا نمیسازه. در واقع این قضایی که تو ذهن آقایون هست تبدیل میشه به یک قضا انفرادی. پس بنابراین ما حالا در دستگاه قضا را اگر قبول کردیم یا لازم دونستیم، اون بحث جای خودشه. اما میشه در یک دستگاه قضایی داشته باشیم که اون موازین و اون ضوابط و اون قوانینش عبارت باشه از اون قضا شرعی، یا نه این دیگه قابل جمع نیست. بعضی ها قائل شدن که این قابل جمع نیست، حتما اگر ما دستگاه قضا بخواییم ایجاد کنیم باید بریم سراغ چی؟ یک قضا عرفی، نه دیگه قضا شرعی. باید بریم سراغ یک قضا عرفی و در قضا عرفی است که این دستگاه به اصطلاح جواب میتونه بده، کار بکنه. پس اینی که در ذهن فقها ما هست یک قضا انفرادیه. حالا فرض کنیم که ما دستگاه قضا هم داشتیم، این با قضا انفرادی ما مخالف نیست. دو نفر آدم متدین هیچ اشکال نداره، برم پیش یک نفر مجتهد یا یک نفر عالم، بهش میگن بیا بین ما دو نفر تو به نحو قضاء شرعی قضاوت کن، این مشکلی نداره، این به لحاظ شرعی مشکلی نیست. دو نفر دوست دارم قضاء شرعی، اما قضاوت شرعی یه بحثه، اما نظام قضایی یک کشور یه بحث دیگریه. آیا میشه در یک کشور نظام قضایی انفرادی رو ایجاد کرد یا نه؟ آیا اصلا امکانش هست؟ آیا میتونه یک قضا عادلانه باشه یا نه؟ پس بنابراین قضا شرعی مشکلی نیست. اما وقتی بریم سراغ نظام قضایی یک مملکت، یک کشور، آیا حتما باید به صورت دستگاه قضایی باشه یا به صورت قضا انفرادی باشه؟ اگر به صورت دستگاه قضایی شد، اون ضوابط قضا شرعی که در ذهن فقها ما هست، میشه ما در اینی که دستگاه داشته باشیم قضا شرعی با هم تلفیقش کنیم، یا حتما باید بریم سراغ قضا چی؟ عرفی. این مباحثی بود که اشاره کردم، چون ایشون بحث تنازع و نزاع و قضائه، باید مبانی اشخاص رو این مسائلی که مطرح شد روشن بشه. بله، وقتی که دستگاه قضا شد، همه قضات ما میشن قاضی تحکیم، یعنی قاضی که بر اساس موازین و ضوابط دستگاه قضایی به اصطلاح، حالا این رو فهم بگم، این که قضا عادلانه باید باشه این منافاتی نداره. قضا میتونه عرفی باشه، در این حال چیه؟ عادلانه باشه. پس بنابر این قضا خدمت رو عرض کنم که عرفی اشکال نداره، یعنی قضا عرفی در این حال میتونه قضاوت های عادلانه هم باشه. لذا این مباحث رو باید مبانی مونه اختیار بکنیم. وقتی که اختیار کردیم، با توجه به اون مبانی است که تو این مسائل باید فتوا بدیم. اگر قاضی تحکیم دو قسمه، یه دفعه ما کسی رو حکم قرار میدیم، اون بر اساس رأیش، اما قضات تحکیم در دستگاه قضا بر اساس ضوابط و مقررات چیه؟ اون دستگاهه. ما قاضی تحکیم در مقابل قاضی منصوبه. قاضی تحکیم گفتیم اصلش که در بین فقها بوده و اونایی که شرایط رو ندونستن، چون در قدیم دستگاه قضا اصلا نبوده، یعنی تا خود ایران مثلا تا حدود 100 سال قبل اصلا چیزی به نام دستگاه قضا نبوده. 90 سال قبل اصلا دستگاه قضا چیز خیلی جدیدیه، شد عمرش در دنیا مثلا به بیش از 150 سال نکشه، یا نهایتا 200 سال. اصلا در هیچ جای دنیا دستگاه قضا نبوده. حدود 100 سالیه که کشورها و ممالک به جای قضات انفرادی رو آوردن به چی؟ به دستگاه قضا. خب این تو مسئله اول. لذا اینه که باید روشن بشه اون مبانی ما و مختار ما، تا بر اساس همون مختار وقتی باید تطبیق بشه. خدمت ما عرض کنم که مسئله دوم، اشاره کردم دیروز که اگر بخوایم رو قضا شرعی بگیم، اونی که عرفاً مدعیه بیانه میخواد و اون هم که منکره یمین میخواد، صرفاً منکره اجاره، گاهی وقتا منکره اجاره در واقع میشه مدعی. این اینه که میگیم به عنوان قضا شرعیه، اما معناش این نیستش که در دستگاه قضا اینطور باید قضاوت بشه. نه، در قضا عرفی اینطور نیست که به منکر بگن قسم بخور. نه، در قضا عرفی فرضاً کسی میره میگه آقا این کتابی که دست زیده مال منه، میگیم دلیل چی؟ میگه دلیل نداره، میگیم فی امان الله. به اون یکی نمیگیم بگیم بیا اینجا قسم هم بخور. نه، در قضا عرفی قسم نیست. بله؟ گفتیم حرمت قضا عرفی حرمت تشریعی نه ذاتی. اگر کسی قضا عرفی به عنوان قضا شرعی انجام بده این حرامه. اما نه، کما این که شما میتونید مثلا بقال سر کوچه رو بگیم بیا بین ما حکم باش، بیا بین ما حکم کن، خلاف شرع نه. اونم نه به عنوان این که حکم الله و قضا شرعی اینه که من دارم میگم. ما هم به عنوان این بقال میدونیم این بقال نماز و روزش درست بلد نیست، برسه به چی؟ قضا شرعی. اختلافی پیدا میشه میریم پیش یه نفر میگیم شما بیا بین ما حکم کن، حکم بین ما باش، بر طبق رأی و نظر خودت حکم کن. خدمت ما عرض کنم که تارتن وقتی میگیم حکم کن یعنی بر اساس عدالت، یعنی اونی که رأیت هست و بی‌طرفانه، یعنی بر طبق رأیش. وقتی که ظالمانه جاییست که در رأیش اینه که حق با زیده اما به خاطر رفاقت با امر حکم میکنه، این حکم مصداق ظلمه. و ظلم گفتیم در شریعت چیه؟ از محرماته. بله؟ هیچی، اون اگر ظالمان حکم، این در واقع بر اساس اونی که حکم قرار داده بودن حکم نکرده. گفته بودن بر اساس رأیت حکم، این بر اساس اقرازش حکم، بر اساس امیالش حکم، نه بر اساس آرائش. وقتی که اونجا وجوب عملم لازم نیست، این مطالبیست که مربوطه به قضاءه. رضا بعد از این هر چیزی رو که میگه مربوطه به دستگاه قضا نیست، مربوطه به قضا عرفی نیست. بله در قضا شرعی گفتیم قضا شرعی خلاف شرع نیست، یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارن وظیفه‌شون این نیست که رجوع کنن به دادگاه یا دادگستری یا محاکم. میتونن برن پیش ثالثی بگن تو بین ما قضاوت کن بر طبق ضوابط و موازین قضاء شرعی. قضاء شرعی مرادمون دقیقا چیه؟ همون قضایی که فقها میگن. اگر مجتهده یعنی بر طبق رأی خوده، اگر مقلده یعنی بر طبق فتوای مرجع خوده، این میشه قضاء شرعی. اگر مرجع من و زید میگن مجتهد باید مجتهد باشه، نمیتونیم پیش عامی رجوع کنیم. اگر رجوع کردیم به عامی و گفتیم بین ما قضا شرعی کن، رجوع او از محرماته. چرا؟ چون مرجع من و مرجع زد چی میگه؟ میگه قاضی باید مجتهد باشه.
بله، اون
در قالب
دستگاه قضا باشه.
دستگاه قضا چیه دیگه؟
چون این عامی
ما هیچوقت به عامی در دستگاه قضا رجوع نمی کنیم. اگر ما به دستگاه قضایی برای رجوع قضا شرعی می کنیم، باید شرایط قاضی شرعی طبق فتوای خود، نظر خودم یا طبق فتوای مرجع خودم محرز باشه. آره، اون تابع این فقها خیلی با هم اختلاف دارن. یکی میگه باید مجتهد باشه، یکی میگه نه میتونه مقلد باشه، یکی میگه عادل باید باشه، یکی میگه نه میتونه فاسق باشه، یکی میگه باید مرد باشه، یکی میگه نه میتونه زن باشه، یکی گفته باید بالغ باشه، یکی گفته نه میتونه نابالغ باشه، یکی گفته باید مؤمن باشه، یکی گفته نه لازم نیست مؤمن باشه، همین که مسلمان باشه کافیه. مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس چطور فقها اختلاف دارن؟ اینطور نیست که در باب قضا که رسیده باشن در قضا شرعی اتفاق نظر پیدا کرده باشن، نه. رضا ما، من اگر میخوام برای قضا شرعی رجوع کنم به زید، اگر مجتهدم ببینم نظرم در قضا شرعی چیه، زید شرایط چه داره یا نه. اگر مجتهد نیستم و مقلدم، رجوع میکنم به فتوای مرجعم که شرایط قاضی شرعی چیست، آیا زید داره یا نداره. اینا رو دقت کنین، این بحثا کاملا باید از هم تفکیک شده و جدا شده باشه. فقیهانی که صحبت کردن راجع به قضا، ظاهرا دستگاه قضا رو تصور نکردن، فقط قضا انفرادی رو تصور داشتن. شاید هم در دنیا کشورهایی باشن، مثلا در جنوب آفریقا، که مثلا دستگاه قضا نداشته باشن، اصلا مجموعی از قضات رو داشته باشن در هر بلدی، روستایی، شهری و امثاله. حتی بعضی از فقها ها مثل سیه تو ذهنم اگه اشتباه نکنم، حالا یا فتواسی یا احتیاط، اینا اجتهاد که شرط دونستن چی؟ اعلمیت هم شرط دونستن، گفتن اون قاضی مجتهد باید اعلم من فل بلد باشه و اطراف بلد باید باشه. یعنی اگر مجتهد هم باشه فایده نداره، باید در بین مجتهدین موجود در دسترس. این بلد را که گفتن خصوصیت نداره، زمان قدیم چون در دسترس نبود، الان که در دسترسه، ولو فرض کنین در همدانه، در تبریزه، در مثلا یه جایی دیگه، باید رجوع کنیم به اعلم چی؟ مجتهدین. هازا تمام کلام در مسئله اول. انشاءالله مسئله دوم برای جلسه بعد.